چشم تو انداختم، فما با علی تو فبه علم کم حل تنی و به سترک، اصلا این خیالم هم نبود بازم به مهلت دادی، ام حل تنی و به سترک ستر تنی حتی که انک اقفل تنی و من عقوبات المعاصی جنبتنی حتی که انک استحییتنی. الهی یه جوری ازت پوشوندی انگار تو خودتو به غفلت زدی، انگار تو نمیبینی، انگار تو حیا میکنی. الهی لمس که این آسنگ تو که من به ربوبیت که جاهد ولا به امر که مستخف ولا لعقوبت که متورد ولا لبعید که متابر، لکن خطیعتو آردت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و آنمی غلی عاشق و تی و غرنی ستر کل مرخا. نه این که بگم تو زورت نمیرسه، نه این که بگم دستورت زیاد مهم نیست، نه این که بگم به عذابت اصلا اعتقاد و اعتراضی ندارم، نه این که بگم وعدات همینطوری به خاطر این گناه نکردم گولم زدن نفسم بیچارم کرد، از طرفیم پرده پوشی تو مغرورم کرد و غرنی ستر کل مرخا علی فقد عصیتک و خالفتک به جهدی. به جد مخالفت کردم الان این وزم فلان من عذاب کمی سنگ دونی، الان از عذابت کی منو نجات میده و من عید الخسما قدم من یخلصنی، از دست دشمنات فردا که خلاصم میکنه و به حبل من حتی سلو این انتا قطعت حبل کنی فواسع و عطا. حالا ما احسا کتاب کمن عملی الذی لولا ما ارجو من کرم که وسعت رحمتک، وای بر من فردا ناممو بخوان رو کنن از کردارم، اگه امید به کرم و رحمت تو نبود و نهیک ایایان الغنود لغنت تو اندما تذکرها، بیچاره بودم اگه این امید نبود. یا خیر من دعاه دعا و افضل من رجاه را، اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد إليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني، أرجو الزلفة لديك فلا تهشزني ناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا. و انا آمنا بک بألسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فأدرکنا ما عملنا و ثبت رجاك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فالشهر أجب داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم،
ادعوني استجب لكم، بخونید تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذكرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یفتحونی حد و شدائد. این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمضمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
هفدهمین روز ماه مبارک رمضان آغاز شده. شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، امروز سال روز وقوع غزوه بدر هست، همچنین معراج حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، و در کنار این مناسبت ها سال روز تأسیس مسجد مقدس جمکران هم هست. خیلی ممنونم، انشالله که مناجات های شبانتون قبول درگاه حق تعالی باشه، انشالله که دعاگوی ملتمسین دعا باشید. برنامه بعدی این لحظه ها از رادیو معارف برای شما پخش میشه، برنامه بربال سخن حجت الاسلام و المسلمین عرفان رحمت الله علیه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. تقدیم به حضرت امیر المؤمنین قائد قر المهجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به مناسبت ایام که ایام پاسداشت عید سنتی و باستانی ایرانیانه، من باید نکاتی را متذکر بشم. در فرهنگ بشری ما یک سری عیدهای باستانی داریم، یعنی عیدهایی که نیاکان ملت‌ها، اجداد ملت‌ها اون روزها را مقدس می‌شمردند، شاد می‌پنداشتند و با شادی‌های گوناگون برگزار می‌کردند. و یک سری اعیاد دینی داریم که ادیان الهی اون روزها را مقدس شمرده‌اند، و یک سری اعیاد سیاسی داریم که وقتی یه نظام سیاسی حاکم می شده، روز پیروزی یا روز آغاز حاکمیتش را به عنوان یک عید اعلام می کرده. در فرهنگ اسلامی ما یکی جمعه را داریم به عنوان عید شمرده شده. جمعه جز اعیاد در روایات اسلامی، یکی عید فطر، یکی عید قربانه، و اشرف و اعظم همه اعیاد اسلامی عید قدیره. منتها عید نوروز را که از نظر سابقه تاریخی برمیگرده به دوران هخامنشیان تا رسید به زمان اسلام، در زمان اسلام در بعضی از روایات هست که بعضی از ائمه فرمودند روز نوروز روزی است که ما انتظار ظهور حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام را در اون روز داریم. و در بعضی از روایات و گزارش‌های تاریخی هست که روزی که پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را در 18 ذی‌الحجه به امامت منصوب کردند، اون روز با روز نوروز اقتران داشت، همزمان بود، و نوروز در اون روز با قدیر اقتران پیدا کرده بود. اما مهم اینه که یک ملت یا گرایش پیدا کنندگان به یک دین
یه عید را با چه سنت هایی برگزار می کنند؟ سنت هایی را که در این عید برقرار می کنند چه سنت هایی است؟ ببینید دین زندگی ساز و سعادت آور اسلام عید جمعه و قدیر و قربان و فطر را با آدابی برگزار میکنه، با مستحباتی که اون مستحبات نماز، غسل، دعاست، صدقه دادن، پیوند با فقراست، قربانی کردن، آدابی که انسان را به خدا نزدیک میکنه، آداب و سننی که انسان را پاک میکنه، رشد معنوی در انسان ایجاد میکنه. همین فرهنگ اسلامی آداب و سننی را نیز به عید نوروز تزریق کرد که این آداب و سنن بسیار قابل توجه و بسیار آموزنده است. از این آداب و سنن یکی زیارت. ما در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ ادیان یکی زیارت احیا داریم، یعنی زیارت زندگان در روایات اسلامی است. یه زیارت اماکن هم داریم، زیارت مکانهای مقدس، مثل مسیحی ها و یهودی ها که دیوار ندبه را مقدس می دانند، مثل ما مسلمانان که خانه کعبه را مقدس می دانیم، این زیارت اماکنه. یه زیارت هم زیارت قبوره، یعنی زیارت قبرها. زیارت قبرها چند قسمه. یه قسمش زیارت قبور پیامبران و ائمه علیهم السلام و امامزادگانه که اینا آثار و برکات عظیمی داره، با قبور دیگه قابل قیاس نیست و شرحش مفصله. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، بهای این زیارت اگر عارفانه باشه بهشت. زیارت این بزرگان کرامتها و آثار عظیمی هم داره. اینی که وهابیا به شدت با زیارت قبر پیغمبر و زیارت ائمه علیهم السلام مبارزه میکنن و این زیارت ها را شرک میدونن، اونا متوجه شدن که این زیارتگاه های شیعه پایگاه های بزرگ کرامت ها و عظمت هاست. میان زیارت، این کرامت ها رو میبینن، اعتقادشون قوی میشه. این زیارتگاه ها یک پایگاه های بزرگ برای بروز کرامت ها، و اصلا زیارت این کانون ها نشان تبری و تولی است، نشان دین مداری است و یکی از شاعر بزرگ شیعه در جهانه. اما زیارت قبور، زیارت قبرهای عادی، گورستانها و قبرستانهای عادی، حضرت فرمودن زور و منتاکم. ببینید در سال تحویل یکی از چیزهایی که با عید نوروز فرهنگ اسلامی تلفیق کرده این زیارت هاست. در روایت اومده زورو موتاکم فانهم یفرحون بها، قبور مردگانتون رو زیارت کنید، اونا شاد میشن از زیارت شما. و شاد کردن مسلمان، شاد کردن مؤمن یکی از سنت های اسلامی است. بحث ادخال سرور، یعنی شادی را داخل در دل دیگران کردن، یکی از مستحبات اسلامی است. حضرت فرمودند زیارت کنید قبور مردگانتون را، اونها شاد میشن. این برکت اول، اثر اول. اثر دوم چیه؟ در روایت امام رضا علیه السلام هست که وقتی سر قبر مرده ای رفتید، دستهاتون رو قبر بگذارید، هفت تا انا انزلناه بخونید. وقتی که هفت و انا انزلناه خوندید، هم خدا گناه شما را میبخشه، هم گناه صاحب قبر را میبخشه. اثر سوم در روایات اومده مستحب سلام دادن به اهل قبور. تو سلام دادن به اهل قبور سلام های معصور نقل شده، مثل السلام علی اهل لا اله الا الله که بسیاری یا همه گورستان های شیعی این را دارن. روایت هست امیرالمومنین فرمودن من از پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که کسی که وارد قبرستان میشه اگر این سلام السلام علی اهل لا اله الا الله را بگه گناه 50 ساله اون بخشیده میشه. دیگه چه برکتی داره؟ فرمودن سر قبر پدر و مادرتون برید، اول بر پدر و مادرتون دعا کنید و بعد حاجاتتون را بگید که به اجابت برسه. اثر دیگری که داره، برکت دیگری که این زیارت قبور داره، تنبهه. ببینید ما میریم تو قبرستانها، پا میذاریم رو قبور خانها، سرمایه‌دارها، جوانها، پیرها. این پا گذاشتنها ما رو باید متنبه بکنه که ببینید اینها که اون زیر خموشند تو این دنیا چه ادعاهایی داشتن، چه آرزوهایی داشتن، چه کبکبه و دبدبهی داشتن، حال زیر خاک موندند و فرسودند. اینها باید ما رو بیدار بکنه. امیرالمومنین فرمودن الرحیل و وشی کن، رفتن نزدیک. یه جا دیگه فرمودن قد نودی فیکم به رحیل، ندا دادن دارید کوچ میکنید، آماده کوچ کردن باشید. اینام یکی از رهاوردها و برکات زیارت قبوره. یکی از نکاتی که تو روایات آمده و باید بهش توجه کنیم عزیزان اینه، ما در پیوند با اهل قبور کارهای خیری که میکنیم سریع به اونها میرسه و اونها در جریان قرار میگیرن، اونها به سرعت در جریان خیرات ما قرار میگیرن. خدا رحمت کنه حضرت آقا بزرگ تهرانی که از علمای بزرگ شیعه بودن، ایشون نقل فرمودن که پدر بزرگ من مرد، هنگام ظهر بود، مادر من تصمیم گرفت هدیه به روح پدر بزرگ من یه غذایی به گدا بدهد. غذا پخته بود، پلو آلبالو پخته بود. یه فقیر اومد تو خونه، در خونه. مادر من فکر کرد به نیت پدر بزرگ من یه مقدار برنج پلوی آلبالو بدد به این فقیر به نیت پدر بزرگ مرده. دنبال ظرف میگشت، یه کوتاهی بزرگ کرد. اسلام میگه، این سخن امیرالمومنینه، المسکین رسول الله، گدا که در خانه شما میاد این فرستاده خداست، فرستاده خدا رو احترام کنید. خدا صدقات رو از دست ما میگیره. آقا بزرگ تهرانی فرموده بودن مادر من بیادبی کرد، به جای اینکه پلو آلبالو را توی دیس چینی بریزه، توی ظرف مسی بریزه، ریخ تو تاس حمام، یعنی ظرفی را که سنگ پا و صابون توش میذاشتیم و میبردیم تو حمام، این ظرف را خالی کرد، پلو آلبالو را برای گدا ریخ تو ظرف حمام، داد به گدا خورد. گدام هم چیزی نگفت، گرسنه بود، پلو آلبالو هم کم تو عمرش گیرش اومده بود، با اشتها خورد. تمام شد قضیه؟ نه. آقا بزرگ تهرانی فرموده بودن شب خوابیده بودیم، پدر من هم خوابیده بود، پدر من که پدرش مرده بود خوابیده بود. یه دفعه از خواب بیدار شد، به مادر من گفت خانم، گفت بله، گفت امروز چیکار کردی؟ گفت هیچی. مگه چی شده؟ گفت الان پدر ما در خواب دیدم، پدرم به من گفت امروز زنت آبروی منو برد، قضای من مرده را تو تاس حمام گذاشت و بر من فرستاد. ببینید اینا زود در جریان قرار میگیرن. این زیارتی که فرهنگ اسلامی تزریق کرد به عید نوروز، چه زیارت ائمه، چه زیارت امامزادگان و چه زیارت قبور، یک سنت بسیار شایسته است. سنت دیگری که دین مقدس اسلام تزریق کرد به عید نوروز، سنت بهداشت، نظافت و طهارت. دین مقدس اسلام دین طهارت و جالب کتب فقهی ما، اولین باب کتب فقهی ما طهارت، یعنی تطهیر، بهداشت، نظافت. این طهارتی که در دین مقدس اسلام قلمروهای گوناگون داره که ما باید بهش توجه کنیم، یکی طهارت از خبث. طهارت از خبث یعنی آلودگی های ظاهری، آلوده شدن به خون، آلوده شدن به میکروب، آلوده شدن به چیزهای مانده و گندیده و کثیف. این طهارت رو اسلام بهش اهمیت فراوان داده. صریح قرآن کریم به پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و ثیابک فطهر، پیامبر لباست را پاک کن. این دستور به میکروب زدایی و کثافت زدایی و نجاست زدایی به اسماعیل پیغمبر و ابراهیم پیغمبر هم قرآن داده، انتهرا بیتی، اسماعیل و ابراهیم خانه من را تمیز کنید. اینو اسلام خیلی اهمیت داده. بعضیا اسلام را اومدن آلوده کردن، اسلام را مرادف جولیدگی و آلودگی و کثافت برشمردن. اینا تحریف دین مقدس اسلام بود. دین اسلام دین تمیزیست، دین بهداشته، دین طهارته. در ادیان مختلف من دیدم یک یا دو غسل بیشتر ندارن، ولی ما شیعیان بیش از 100 غسل مستحبی داریم، چند غسل واجب داریم و بیش از 100 غسل مستحبی داریم، که این میزان و سطح بهداشت دینی ما را خیلی بالا میبره. پیغمبر اکرم فرمودن بئس العبدالغازوره، بد عبدیست عبد غازوره، کسی که کثیف باشه، کسی که آلوده باشه. من تو ریاحین و شریعه خوندم که بعضی از صوفیا میگن فلانی شخصیتی بود، میخوان تعریفشو بکنن، میگن 2 ماه شانه بر سر نزد. دین اسلام دین شانه زدنه، دین تمیزیست، دین طهارته، دین بهداشته، دین زیبایی و جمال و تجمله. اینا قلمرو به طهارت در اموریست که خبثی کسی را یا چیزی را آلوده کرده است. دین مقدس اسلام میگه تارنکبوت تو خونتون باشه فقر میاره. یه طهارت دیگه داریم، طهارت از حدث. طهارت از حدث چیزهایی که وضو یا غسل یا تیمم میطلبه برای پاک شدنش، اینا رو میگن حدث. یه طهارت دیگه داریم که ماها باید به این طهارت ها هم توجه کنیم، طهارت مالیست. یعنی چقدر زیباست در آغاز سال، در پایان سال، در هر فرصتی مالمون را پاک بکنیم. قرآن کریم می‌فرماید به پیغمبر اکرم خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها. پیغمبر زکات مال مردم را بگیر که مردم، ما قاعدتا میگیم مالشون پاک بشه، ولی خدا میفرماید خودشون پاک میشن وقتی که زکات میدن مردم. این صریح آیه شریف